بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب روز اول بیان کردیم که ما در بحث خارج میخوایم روش استنباط و روش اجتهاد و طریقه چینش قیاس استنباط رو یاد بگیریم. لذا ماده‌ای که در این قیاس ریخته میشه مهم نیست. ما روش استنباط رو در باب صلات یاد بگیریم، در باب خمس یاد بگیریم، در باب جهاد یاد بگیریم، در باب معاملات یاد بگیریم. چون ما میخوایم روش رو یاد بگیریم، لذا موادش مهم نیستش. ولی بالاخره چون که کسی که میخواد استنباط و اجتهاد یاد بگیره که عمر هیچ کسی کفاف نمیده که در تمام ابواب فقه چیکار بکنه، استنباط انجام بده و اجتهاد انجام بده. لذا ما اصلا شاید فقیه نداشته باشیم که یک دوره کامل تدریس کرده باشه کل فقه رو. کتاب فقهی نوشتن مثل صاحب جواهر، صاحب ریاض، اینا نوشتن صبح تا شب. مرحوم صاحب جواهر در حالاتشون داریم دیگه، تا نیمه های شب ایشون مشغول نوشتن فقه بوده. ولی کسی فقه و کلش رو تدریس، مخصوصا با استنباط و اجتهاد الان، زمانهای قدیم که شاید استنباط و اجتهاد بسیط بوده، بعضی کل فقه رو تدریس کردن مثل علامه هلدی و اینا. ولی در دوره‌های جدید مثلا میبینی یک فقیه 40 سالم که خارج فقه رو تدریس میکنه، 5-6 تا باب فقهی رو بیشتر نمیتونه تدریس بکنه. لذا به خاطر این جهت که حالا طلبم که درس خارج شرکت میکنه، بالاخره 4 سال 5 سال که بیشتر درس خارج نمیادش دیگه. لذا برای این که اون روش استنباط رو ما هم تو اون مواد سنتیش به اصطلاح امتحان و تجربه بکنیم، اون ابواب معروف که عبادات باشه و معاملات باشه، هم بالاخره امروزه ما مسائل مستحدثه‌ای داریم که باید حوزه های علمی و فقه جوابگو باشه. ما روش استنباط رو تو مسائل مستحدثه و موضوعات جدید هم پیاده بکنیم. لذا تصمیم بر این شدش که بالاخره ما 3 روز اون فقه عبادات رو بحث بکنیم که کتاب خمس باشه، گفتیم کتاب پر روایت و پر قاعده ای هست. 2 روز هم اختصاص بدیم به مسائل مستحدثه و فقه پزشکی رو مطرح بکنیم که به اصطلاح روش استنباط رو تو مواد کاربردی تر هم بیاریم. خب ابتدا به عنوان مقدمه بحث فقه پزشکیمون بعد اصلا تعریف مسئله مستحدثه مشخص بشه. ما به چی میگیم مسئله مستحدثه و مسائل مستحدثه؟ معروف اینطوری میگن، میگن آقا موضوعی که تو آیات و روایات نیست، تو کلمات قدما سخنی ازش نیست، این میشه مسئله مستحدثه. مثلا لقاح مصنوعی، رحم اجاره‌ای، پیوند اعضا از مرگ مغزی، معاملات هرمی، اینا نه تو آیات ازش خبریه، نه تو روایات ازش خبریه، نه تو کلمات فقها ازش خبری بوده. این میشه مسائل چی؟ مستحدثه. مسائل جدیدیه که فقها و حوزه های علمیه باید بهش چی بدن؟ پاسخگو باشه. ما ادعامون اینه، میگه ما من واقعتن الا ولها حکم شرعی، هر واقعی حکم شرعی داره. پس مسائل جدید باید فقها و مجتهدین بیان با موضوع شناسی که انجام میدن حکم این مسئله رو بالاخره از آیات، روایات، قواعد چیکار بکنن؟ در بیارن. لذا ما در مسائل مستحدثه کار مشکل تره. چرا کار مشکل تره؟ چون منابع اولیه نداریم، آیات نداریم، روایات نداریم، اجماع اصلا معنا نداره. لذا بعد رو قواعد عامه، رو اطلاقات عامه، رو اصول عملیه با قواعد ثانویه، لا ضرر لا حرج، اهم و مهم، با اینا بتونیم حکم مسئله رو چیکار کنیم، به دست بیاریم. خب حالا تعریف مسائل مستحدثه رو بخوایم با دقت بیشتری مطرح بکنیم، ببینیم اهل سنت چجوری معنا میکنن و شیعه چجوری معنا میکنه. یه نکته ای البته داخل پرانتز بگیم دیگران نشنون ولی خودمون بشنویم، اینه که اهل سنت در مسائل مستحدثه بیداد کردن، به اصطلاح قوقا کردن، یعنی شاید 500 سال از شیعه جلوتره. به قدر کتاب اهل سنت در مسائل مستحدثه نوشتن، مثلا شما همین پیوند اعضا رو بدانی در شیعه مثلا 10 تا کتاب نوشته شد، ولی اهل سنت 400 تا کتاب الان در پیوند اعضا نوشته. یعنی چون اونا از اول بر پایه اجتهاد آمدن جلو و رو به مسائل جدید خیلی اهمیت دادن. شما این نرم افزار مکتبت و شامله رو بدارین که کتب اهل سنت هست، تازه به روز رسانی هم نشده. ببینید در موضوعات جدید چقدر کتاب مقاله داره، مخصوصا مصر و عربستان. مصر صدرنشینه در این مسئله، خیلی در موضوعات جدید اینا کار کردن. یعنی شیعه و ما در حوزه های علمی خیلی عقب هستیم تو موضوعات جدید نسبت به عرضم بحضور شما که اهل سنت، چون اونا از اول فقهشون به مبنای اجتهادات شخصی و استنباط و قیاس و اینا آوردن، شیعه احتیاط میکرده میگفته بر اساس منابع باید باشه، منبع نبوده لذا کسی جرأت نمیکرده تو مسائل جدید چیکار بکنه، قلم بزنه تو مسائل جدید درس اصلا بده. چند سال این درس های فقه معاصر و اینا اردمشون باب شده و رواج پیدا کرده و الا 30 سال پیش 40 سال پیش اصلا فقها جرأت نمیکردن تو مسائل جدید چیکار کنن وارد بشن، چون اونا رو متهم میکردن به چی؟ میتهم گفتن اینا فقه پویای فقه سنی ها رو دارن تو حوزه علم پیاده میکنن، وقتی مطلبی دلیل نداره چی میخوان اینا بیان بکنن؟ لذا اهل سنت خیلی نسبت به شیعه در مسائل جدید جلو هستن. اینو حالا گفتیم که دیگران مردم نشنون، ولی خود ما باید در حوزه های علمیه به فکر باشیم. مثلا همین کرونا که پیش اومد، این حالا یکم مقالات پیش اومد و اینا، اهل سنت همون ماهای اول اصلا چقدر تو اینترنت سرچ میکردیم مقاله نوشتن در رابطه با همین کرونا و بحثای فقهیش، یعنی به سرعت اونا رو مسائل جدید کار میکنن. حالا اهل سنت مسائل مستحدثه رو چجوری تعریف میکنن؟ فقهای مالکی مذهب یک بابی دارن اصلا به عنوان فقه نوازل، مسائل مستحدثه رو تحت عنوان فقه نوازل مطرح میکنن. نوازل جمع نازله، نازله به معنی رویداده دیگه، رویداد جدید رو بهش میگن نازله. پس مسائل مستحدثه رو بهش میگن فقه نوازل. بعد میگن چه چیزی، چه مسئله‌ای در فقه نوازل داخل میشه؟ تو فقه نوازل ما چه مسائلی رو مطرح میکنیم؟ گفتن سه تا شرط داره. اگر چیزی بخواد تحت عنوان فقه نوازل بیاد، فقه رویدادهای جدید بیاد، سه تا شرط داره. شرط اولش گفتن ما مسائلی رو بحث میکنیم که در عالم خارج به وقوع پیوسته باشه. پس مسائل خیالی و فردی رو بحث نمیکنیم. مثلا نماز خوندن تو کره مریخ رو بحث نمیکنیم، چون اصلا این قابل تحقق نیست. پس ما هر مسئله رو تو فقه نوازل بحث نمیکنیم. مخصوصا حنبلی ها که نفسگرا هستن، یعنی به حدیث خیلی گرایش دارن، اونا میگه هر مسئله مستحدثه که بهشون میگی سوال میکنن که در خارج واقع شده یا واقع نشده، چون چیزی که در خارج واقع نشده دیگه حکم فقهی لازم نداره. اما فقهای حنفی مذهب طرفداران ابو حنیفه، اونا میگن نه، ما از همه چی بحث میکنیم، ما نه بعد جلوی فقه و اجتهاد بگیریم، حتی چیزی که واقع نشده و محاله ما حکمش رو چیکار میکنیم بررسی میکنیم، چون اونا عقل گرا هستن، میگن ما با عقل همه چی رو میتونیم چیکار کنیم بفنجیم. لذا خودشون رو میذارن به اصطلاح فقه پیشرو، چون میگن ما مسائلی هم که به وقوع نمیپیوندم حکمش رو چیکار میکنیم به دست میاریم. ولی مالکی ها که فقه النوازل رو مطرح کردن، میگن شرط اول مسائل مستحدثه چیه؟ که در خارج به وقوع پیونده. شرط دومش اینه که میگن مسائلی باشه که تازه به وقوع پیونده باشه، مسائلی که 200 سال پیش به وقوع پیوسته اونا رو دیگه اسمشون مسائل مستحدثه. ما اونا نسبت به زمان خودشون مستحدثه بوده، مثلا مصرف دخانیات مثلا یا تنباکو که مثلا قرن دهم یا یازدهم بوده، اینا دیگه امروز مسائل مستحدثه حساب، مسائل مستحدثه امروز میشه فقه قرصای روانگردان و مسکرات جدید و اینا میشه مسائل مستحدثه. پس چیزایی که 500 سال پیش مستحدثه بوده دیگه اونا اسمش مستحدثه حساب نمیشه. این پس شرط دوم. شرط سوم هم گفتن ما در مسائل مستحدثه چیزی رو بحث میکنیم که محل ابتلای مردم باشه. ما علکی وقت رو نمیگیریم چیزایی که یک نفر ممکنه به کره ماه سفر بکنه، سالی یک نفر میفرسته، اونم بخواد نماز بخونه، حکم نماز خوندن در کره ماه چی؟ میگه آقا این چون محل ابتلای مردم نیستش، ما اصلا اینو تو مسائل مستحدثه بحث نمیکنیم. پس فقهای مالک مذهب مسائل مستحدثه رو اسمش رو گذاشتن فقه نوازل. سه تا شرط هم گفتن داره، یکی این که به وقوع پیونده، یکی این که تازه به وقوع پیوسته باشه حکمش رو قبلا مشخص نکرده باشن، یکی این که محل ابتلای چی باشه؟ مردم باشه. خب بعضی از فرق دیگه اهل سنت اسمای دیگه گذاشتن رو فقه مسائل مستحدثه، پس فقه نوازل میگن، فقه مستجدات بعضی ها اسمشو گذاشتن. مستجدات یعنی چی؟ یعنی چیزایی که جدید باشه، اموری که جدید بیاد و بعضی ها گذاشتن. بعضی ها ارزم بوده شما فقه الوقایع گذاشتن اسمشو، یعنی چیزایی که تازه به وقوع میپیونده فقه الوقایع. حالا این اصطلاحا هر کدوم یک تفاوتایی با هم دیگه داره دیگه. واقعه امور جدید، امور مستحدث یا نازله، رویداد، اینا یک اختلافای جزئی هم داره. توی کتاباشون هم گاهی وقتا فقه مسائل مستحدثه رو اینطوری میگن، الفتاوی المعاصره. فتاوی المعاصره یعنی فتواهایی که مال عصر جدیده. یا المشکلات، فقه المشکلات، فقه الاجوبه و الحوادث، فقهی که مربوط به جوابهای حوادث اخیر باشه، این اسما هم روش گذاشتن. پس در اهل سنت مسائل مستحدثه رو با چه عناوین یاد میکنن؟ فقه النوازل، فقه المستجدات، فقه المعاصر، فقه المشکلات، فقه الاجوبه و الحوادث و اینها. بعد میگن فقیهی که میخواد در مسائل مستحدثه نظر بده باید شروطی داشته باشه. میگن این فقیه باید چی کار باشه؟ وسعت نظر داشته باشه، ممارست مهارت داشته باشه، فطانت و زیرکی داشته باشه، مردم شناسی داشته باشه، استفراغ وسط داشته باشه، التزام به نصوص داشته باشه، عدم اجتهاد در مسائل قطعی، مسائل قطعی و بدیهی و دیگه نه اجتهاد بکنه، مراعات عادات و عرف مردم، با عرف مردم آشنا باشه، مراعات ضرورت و حاجت، با ضرورت اجتماعی آشنا باشه، مراعات مصلحت، مصالح رو بسنجه، مراعات اقتضاعات زمان و تطور و پیشرفت زندگی مردم و پرهیز از افتادن به ورطه توجیه شرعی امور واقعه. فقیه نمیخواد که به صلاح هر چیزی که به وقوع پیوندی رو بخواد توجیه بکنه، نه، باید طبق ضابطه حکمش رو برای مردم چیکار کنه، بیان بکنه. پس میگن فقیهی که میخواد در مسائل مستحدثه قدم بگذاره باید این شروط رو داشته باشه. خب این در نظر اهل سنت. خب در فقهای شیعه حالا میخوایم ببینیم مسائل مستحدثه رو چجوری تعریف کرده. خب ما کتابای فقهی فقهامونو که نگاه میکنیم، هر کدوم از فقها یک تعبیری، یک عنوانی برای مسائل مستحدثه به کار بردن. حالا ما 12 تا رو یادداشت کردیم. مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی نوشتن المسائل المستحدثه هی المسائل التي لم يكن مبحوثا، مسائلی که بحثش نشده تا الان میشه مسائل مستحدثه. مرحوم آیت الله خویی تو تغییراتشون، مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم تو تغییراتشون اومده مسائل مستحدثه چیه؟ التي لم يتعرض لها الفقهاء في كلماته، مسائلی که فقها تو کلماتشون نیوردن میشه مسائل مستحدثه. باز تو تغییرات دیگه مرحوم آقای خویی اومده التي لم يتعرض لها القدماء، مسائل مستحدثه مسائلی که قدما بهش نپرداختن. باز در تغییرات دیگه آقای خویی و آقای مرعشی نجفی آیت الله سبحانی آمده التي لم تكن معنونه من قبل في كتب القوم، قبل از این تو کتب اصحاب این موضوعات مطرح نشد. صاحب منتهى الدرایه، صاحب اوثق الوسائل، منتهى الدرایه در شرح کفایه، اوثق الوسائل در شرح رسائل، اینا آوردن مسائل مستحدثه یعنی غیر المعنونه فی کلمات الفقها. آقای مکارم در تغییرات مسائل مستحدثه دارن التي توجد فی عمود الزمان و فی کل عصر و عصر بل کل یوم و یوم، مسائل مستحدثه و جدید چه مسائلی؟ مسائلی که به تدریج داره در زمان اتفاق میفته، هر عصری مسائل جدید داره، بلکه امروزه هر روزی ما با مسائل چی روبرو هستیم؟ با مسائل جدید روبرو هستیم، اینا میشه مسائل مستحدثه. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی، ایشون اینطوری تعریف کرده التي تعترضهم على مر الزمان، مسائل مستحدثه چی؟ مسائلی که فقها باهاش روبرو میشوند با گذشت زمان، یعنی به تدریج مسائل جدیدیه که فقها باش روبرو میشن. مرحوم آیت الله فاضل با در یک از کتبشون دارن التي لم يكن لها موضوع في الازمنه السابقه بل حدث موضوعها تكوينا في القرون المتاخره، مسائل مستحدثه موضوعاتیه که در زمانهای قدیم نبوده بلکه الان به اتفاق پیوسته در قرون جدید در سالهای اخیر. مرحوم آیت الله شاهرودی بزرگ ایشون هم اینطوری تعریف کردن التي لم يكن منها في الاعثار السابقه عين ولا اثر، مسائل مستحدثه مسائلیه که قبلا اصلا اسمش هم مردم نمیدونستن، عین و اثری نبوده اصلا ازش، پیوند اعضاد چی بوده، لقاح مصنوعی چی بوده، 500 سال پیش 200 سال پیش اصلا خبری ازش نبوده. آیت الله سبحانی باید دارن مسائل مستحدثه غیر الموجودت فی الکتاب و سنه، مسائلی که ما نه آیه داریم نه روایت داریم، اینا میشه مسائل مستحدثه. مرحوم کاشف القطا باید اینطوری تعریف کردن: التی لم یجتهد فی حل مجتهد الحی. مسائل مستحدثه چی؟ یعنی مجتهد زنده ای نمیده توش اجتهاد بکنه هنوز، یعنی مجتهدی استنباط درش انجام نده، این میشه مسائل مستحدثه. خب برخی از فقهای معاصر اینطوری معنا کردن: التی لم یکن فی زمن المعصوم. مسائل مستحدثه مسائلی که زمان ائمه نبوده. فلم یکن مستند الحکم الاصول العامه. وقتی زمان ائمه نبوده پس ما اصول عامه و قواعد نسبت به او نداریم. لأنه لم يكن في زمن المعصوم حتى صدر عنه قول او فعل او تقریر في خصوصه. چون که زمان ائمه نبوده پس ائمه نسبت به این موضوع اصلا مطلبی نفرمودن، فعلی تقریری قولی نفرمودن. پس این 12 تا تعریفی که برای مسائل مستحدثه در کتاب‌های فقهی ما داریم، خیلی تعابیر به هم دیگه نزدیکه و تقریبا مطلب واضحه که مسائل مستحدثه چیه. خب خواهم میگم نبوده دیگه، زمان ائمه نبوده پیوند اعضا. خب این میشه مسائل مستحدثه دیگه، یعنی در عصر جدید. اینو حالا سابقه هاشو بیان میکنیم. مثلا کل بحث لقاح مصنوعی و اهدای اسپر مثلا از 1980 میلادی اتفاق افتاده در جهان اصلا، پس کلا سابقش چند ساله؟ 45 سال بیشتر نیست. این میشه مسائل جدید، چون قبلا نبوده، لذا تو کلمات فقها نبوده، تو آیات نبوده، تو روایات نبوده، میشه مسئله جدید. خب خب اون باز بحث دیگه، یعنی به خصوصه نسبت به این موضوعات حالا به اطلاقات ما بعدن تمسک میکنیم. مثلا وفو بلوغود میگیم چیه؟ اطلاقش شامل عقدای جدید، مثلا عقد اینترنتی هم میشه، اما نسبت به معاملات اینترنتی روایتی از ائمه نیامده، ولی ما این رو داخل در همون اهل الله البی قرار میدیم. اون خودش یکی از روش‌های استنباط در مسائل مستحدثه. یکی از روش‌ها چیه؟ که ما این موضوعات جدید ببریم تحت پر اطلاقات و عمومات قرآنی. این یکی از روش‌هایه، ولی به خصوصه در این موضوعات، آره به خصوصه مراد. خب آیت الله مکارم شیرازی در کتاب بحوث و فقهیت و حامه که در اصلا مسائل مستحدثه نوشتن، مسائل مستحدثه رو مثال دادن، براش تعریف کردن، گفتن هر موضوع جدیدی که حکم شرعی میطلبه میشه مسائل مستحدثه، چه در زمان گذشته اصلا نبوده، مثل پولای اعتباری. پولای اعتباری زمانهای گذشته نبوده اصلا، چک، سفته، نمیدونم ترابل، اینا مال زمان جدید اصلا 200 سال پیش 300 سال پیش این حرفا نبوده. یا نه چیزیه که در زمان گذشتم بوده، زمان ائمه بوده، ولی این استفاده که ما امروزه ازش میکنیم مثلا اون زمان رواج نداشته. مثل دم، آقا ما در فقه دم داریم، کتاب هم داریم، باب هم داریم، از دم و حرام و تو مکاسب محرمه میخونیم، ولی اون دمی که اون زمان بوده چی بوده؟ خونی که اون زمان بوده استفادهش چی بوده؟ که یهودیان و مسیحیان میامدن از این خون مصرف غذایی میکردن، استفاده میکردن ازش، لذا در اسلام گفتن ادمو چی؟ حرامون بلا خلاف، مرحوم شیخ در مکاسب میگه. ولی این خون، پس خون موضوع جدیده یا قدیمه؟ مثلا اول خلقت خون بوده، ولی این استفاده که ما خون میکنیم برای اهدای خون، این 60-70 ساله به وجود آمده که خون رو میتونیم نگه بداریم در آزمایشگاه، منجمدش بکنیم، بعدن برای بیماران دیگه چیکارش بکنیم. پس این موضوع جدید نیست، ولی این استفاده چی؟ جدیده. این اسمش میشه باز مسائل چی؟ مستحدثه. خب این پس تعریفی که آیت الله مکارم حفظه الله فرمودن. برخی از فقهای معاصر اینطوری تعریف کردن مسائل مستحدثه رو، گفتن مسائل مستحدثه مسائلیه که اصلا در عصر گذشته قابل تصور و تعقل برای مردم نبوده اصلا. پس ما چه چی داریم میگیم مسائل مستحدثه؟ مسائلی که در گذشته برای مردم قابل تصور و تعقل نبوده. خب بعدا خودشون سه قسم کردن مسائل مستحدثه رو، میگن یک اموری بوده که گرچه برای مردم اگر بهشون توضیح میدادی زمان گذشته قابل تصور بوده، ولی اصلا بهش ابتلا نداشتن. اصلا مثلا نماز خوندن در مناطق قطبی یا تزریق همین به اهدای خون، این چیه؟ زمان گذشته بوده، مردم میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ میگه اگر برای مردم اون زمان شاید توضیح میدادی میفهمیدن که مثلا آقا نماز خوندن در یک منطقه دور افتاده چجوریه، مثلا در جنوب یا شمال، ولی محل ابتلا هیچکی نبوده، چون هیچ کسی مثلا نمیتونست مسافرت بکنه به مناطق قطبی. یا همین خون در زمان گذشته که بوده، اگر به یکی توضیح میداده که آقا این خونو میشه به بدن دیگه این تزریق کرد میفهمیدن، ولی اصلا هیچ امکاناتی نبوده که بتونن اهدای خون انجام بدن، لذا هیچ کسی در رابطه با این مسائل از ائمه سوال. بعد مسائل مستحدثه، بعد از زمان گذشته بوده، مردم زمان گذشته اگر توضیح میدادی میفهمیدن، ولی چون هیچ کسی نمیتونست انجام بده هیچ موقع از اینا سوال نشد. این قسم اول. قسم دوم میگه موضوعاتیه که اصلا مردم در زمان گذشته نمیتونستن تصور و تعقل بکنن، اصلا تصور و تعقلش برای مردم امکان، مثل مثلا میگه پیوند اعضا از بیمار مرگ مغزی، اصلا به مردم هم میگفتی هیچ کی نمیتونست تصور بکنه یعنی چی مرگ مغزی. یا مثلا رحم اجاره ای، میگه گذشته به مردم اصلا توضیح هم میدادی نمیفهمن رحم اجاره ای چی، اصلا این مسائلی بوده که قابل تصور برای مردم. یا معاملات هرمی، اصلا اموری بوده که اینا قابل تصور برای مردم زمان گذشته چی نبود. داشتن اما این مدل امروز رو نداشتن. اصلا معاملات اینترنتی
بوده
کم کم اینا آمد، اینا خودش در زمان خودش مسائل مستحدثه بوده، جدید بود. نه چون زمان ائمه نبوده، هر چیزی که زمان ائمه بوده بهش پرداختن. ولی هم معاملات اینترنتی، میگه برای مردم گذشته هر چی هم توضیح بدی اصلا معاملات اینترنتی نمیفهمیده که این چی. پس اینو بهش میگن مسائل مستحدثه. پس مسائل مستحدثه بعدش برای مردم زمان گذشته قابل تصور بوده، بعدش اصلا قابل تصور نبوده، بعدش محل ابتلاشون هم بوده، بعدش محل ابتلا نبوده. میگه بعضی چیزاش هم بوده اصلا، ولی اصلا کسی این کارا نمیتونسته انجام بده. اجرای حد زمان ائمه بوده یا نبوده؟ بوده. شاید هم بعد یا این کارا میتونستن اون زمان انجام بدن، ولی چون متداول نبوده انجام نمیشده. یکی مثلا بیهست بکنه خودشو بعد بره اجرای حد انجام بده، بیهوش بکنه خودشو بعد بره اجرای حد انجام بده، اینم سوال نشده. چرا؟ چون اون زمان متداول نبوده. ولی امروزه میتونن چیکار کنن؟ یکی رو بیهست بکنن پاشو، بعد بره چیکار بکنه؟ اجرای حد انجام بده. آیا این درسته یا درست نیستش؟ و هر زمان خودش بازخوردهای داشته دیگه، در تاریخ هر دم بوده شما که بعد بعدی رو تحریم کردن، بعدی اون اولش با هر موضوع جدید یا کلن موضوع منفی و زاویه دار گرفتن دیگه، در طول تاریخ همینطوری بوده در همه ادیان ها با چیزای جدیدی. پس ما مسائل مستحدثه رو میگیم مختلفه، ما چیزی که الان جدید باشه مردم بهش احتیاج داشته باشن حکمش رو بعد ما به دست بیاریم بهش میگیم مسائل جدید. حالا ممکنه در گذشته هم بوده ولی به این شکل نبوده، اصلا در گذشته نبوده، در گذشته قابل تصور نبوده. این یک تقسیم بندی. یک تقسیم بندی دیگه هم برای مسائل مستحدثه شده اینه که گفتم بیایم موضوعی تقسیم بکنیم، بگیم مسائل مستحدثه مالی، مسائل مستحدثه غیر مالی. مسائل مستحدثه مالی مسائلی که معاملات و عقود و امور مالی مردم برگرده، مثل همین عقود اعتباری، معاملات اینترنتی، اینا رو بهش میگه معاملات هرمی، اینا رو بهش میگه مسائل مستحدثه. این کاهش ارزش پول، اینا مسائل جدیدی دیگه. الان پول تورم باشه، کاهش پیدا بکنه، کاهش ارزش پول ملی، اینا مسائل جدیدی، بعدن اثرش توی ضمانات چی میشه، تو باب ادای دیون چی میشه، اینا میشه مسائل مستحدثه امور مالی. مسائل مستحدثه که غیر مالی باشه امروزه زیاد داریم دیگه، مسائل پزشکی داریم که ما انشاءالله میخواییم بهش بپردازیم، امروز یک عالم موضوعات جدید پزشکی داریم که بعد حکم فقهیش مشخص بشه، پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی، اهدای اسپرم، اهدای تخمک، رحم اجاره‌ای، مرگ مغزی، آتانازی، شبیه سازی، کالبد شکافی، اینا مسائل جدید پزشکی، انواع جراحی های زیبایی که امروز صورت میگیره، تغییر جنسیت که الان تهران قطب تغییر جنسیت در خاورمیانه دیگه، اینا بعد احکام فقهیش مشخص بشه، یا مربوط به ابواب دیگه، هر باب فقهی مسائل جدید داریم، مثلا تو حج مسائل جدیده که داریم، چیه با کارهایی که عربستان میکنه چیکار کرده، شیطون رو چند طبقه کرده، اینا میشه مسائل جدید باب حج، و قبلا سنگ شیطون بوده الان چند طبقه شده شیطون، یا سعی صفا و مروه رو طبقاتی کرده، طواف رو چیکار کرده طبقاتی کرده، یا الان در طواف چیکار کرده، ماشین برقی گذاشته طبقه پشتبون مسجد الحرام، ماشین برقی گذاشته، سوار میشه یک دور میزنی باز وای میسه هفت دور. این الان یک مسئله جدیده که آیا طواف این مدلی صحیح هست یا صحیح نیست، چون قبلا با شتر و اینا که طواف میکردن، بعدیا گفتن این ماشین برقی هم مثل شتره، ولی تفاوتش چیه که الان مثلا فقهای شیعه قبولش نکردن، میگن شتر زمامش به دست خود انسان بوده، صدق میکرده که حرکت کرده یا ایستاده، ولی این ماشین برقی دستت نیست، تو یک دور رو باید باهاش چیکار کنی؟ آره مثلا اگه میتونستی خودت متوقفش بکنی، این میشد خودت داری طواف میکنی، آره. یا عرضم به حضور شما که خب میگم باید کنترلش دست انسان باشه که بشه طواف صدق بکنه. خب اینا مسائل جدیده کرد، یا تو مسئله سید، تو مسئله ذبح، اینا آلات جدید امروز ذبح صورت میگیره، مثل قدیم نیست که چاغوری یکی بگوره، الان در کشتارگاه صنعتی ذبح با چیزای جدید، یک بسم الله میگه، یک ضبط صوت گذاشتن بسم الله میگه، یک اردم بوده شما دستگاهی میحرف که تون تون اردم بوده شما، یا اول حیوانات رو چیکار میکنن، بیهس میکنن اصلا، بیهوش میکنن بعد ذبحش انجام میدن، اینا میشه مسائل جدید در باب ده. پس ما امروزه در ابواب مختلف فقه مسائل جدید داریم که باید فقه پاسخگوی مسائل جدید باشه. حالا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم، ما فقیه چگونه باید مسائل جدید رو به دست بیاره، مسائل جدید با این توصیفایی که شما گفته که چی، نه در آیات خبری بوده، نه در روایات خبری بوده، نه در کلمات فقها خبری بوده، روش و منهج استنباط در مسائل جدید چگونه، از کجا فقیه میخواد من در آورده که نمیتونه اجتهاد بکنه، این انشاءالله فردا توضیح میدین. والحمدلله رب العالمین.